Хаштаг Хабар.
وصول مالیات از مشاغل و اشخاص حقیقی متوقف شد. معاون سازمان امور مالیاتی از متوقف شدن وصول مالیات صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی تا 10 بهمن ماه خبر داد. محمود علیزاده، معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان مالیاتی در مورد اخذ مالیات از مودیان اظهار داشت: به این تصمیم رسیدیم که بدهکاران مالیاتی که بدهی آنها قطعی شده و از طریق مکانیزم اجرایی باید وصول میشد تا 10 بهمن 99 برای صاحبان مشاغل کسب و کار و اشخاص حقیقی این موضوع متوقف شود.
دیارم ای چمن آرا، همیشه پرگل و زیبا، گذر کن با نسیم و باد، تماشا کن گلستان را. گلستانه
به نام خدا و سلام. به نام خدا سلام. گلستانه رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد. راه های ارتباطی شما با گلستانه ما 30,000-36,37 و 27,86,098. گلستانه یک مجله رادیویی که هدفش رونق فعالیت های مرتبط با پرورش گل و گیاهه. در همراهی با کارشناسان این حوزه و مسئولان و فعالان صنعت پرورش گل 55 دقیقه تقدیم شما میشه. گلستانه با بخش‌های متنوع تقدیم حضور مهربان شما میشه. بخش کارشناسی با حضور مهمان برنامه. بخش گزارشی برنامه هم داریم. و آیتم اینجا گلستان پلاک 98 که با معرفی یک گل آپارتمانی در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزاریم که گلستان را برای شنیدن انتخاب کردید.
بعد برنامه گلستانه به جایگاه گل و گیاه در کشورمون و بررسی مشکلات و ظرفیت‌های این صنعت می‌پردازه. قابلیت‌های اقلیمی ایران در پرورش گل و گیاه از جمله سرمایه‌هایی که با توجه بیشتر بهش میشه از یک فرصت طلایی سرمایه بسیار چشمگیری به وجود آورد. عده‌ای معتقدند برای پیشرفت این صنعت تنها راه ورود اقتصاد دانش بنیان به صنعت گل و گیاهه. بسیاری از تولید کنندگان به ارتقاء دانش خودشون درباره نحوه پرورش بهینه و بهتر گیاهان بومی نیاز دارن. جالبه که بدونید استان مازندران در تولید گیاهان آپارتمانی و زینتی رتبه نخست تولید کشور رو داره که محصولات اون به کشورهای حاشیه خزر هم صادر میشه. البته کارشناسان معتقدن که ایران توانایی صادرات بیشتری در حوزه گلهای زینتی به صورت شاخه بریده و گلدانی رو داره. به گفته مدیر کل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، امروزه در کشور 30,000 نفر در صنعت گل و گیاه به طور مستقیم اشتغال دارند و در این صنعت 5,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. در سال 94 هم حدود 24 میلیارد دلار سهم ایران در گردش مالی گل و گیاه دنیا بوده. در مازندران هم در حال حاضر 80% محصولات گلخانه‌ای ارزش صادراتی داره. بزرگترین مشتری‌های ایران در سال‌های گذشته برای خرید شاخه‌های گل از کشور عراق، آذربایجان، اوکراین، بلاروس، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه بودند. مشتریانی که تعدادی از اونها مانند گرجستان و روسیه و بلاروس در واقع محل ترانزیت گلهای صادراتی ایران به کشورهای دیگه هستند و گلهای ایران بعد از ورود به این کشورها دوباره در بسته‌بندی‌های جدید و به نام‌های جدید از سوی این کشورها صادر میشن. بیشترین گلهایی که از ایران صادر میشه شامل گلایول، روز، میخک، داوودی، مریم، آنتوریوم، لاله، نرگس، سوسن، ژربرا و آلستروملیا است. اما بشنویم قسمت دیگری از برنامه گلستانه رو که به بررسی صنعت گل و گیاه در کشورمون و عمده مشکلات تولید کنندگان در این صنعت میپردازه.
خب مهمان برنامه ما آقای دکتر ایرج رستگار هستن. ایشون مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه گل و گیاهان زینتی هستن که بهشون خیر مقدم عرض میکنم.
خواهش میکنم، افتخاری است برای من. خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
شما مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستید در حوزه گل و گیاه. این سوال پیش میاد که دانش و نوین در زمینه تولید گل چیکار میکنه؟
امروز روز در جهان نمی تواند صنعت گل و گیاه موفق باشد، به کارآمد باشد و اقتصادی باشد الا بر این که زیرساخت آن بر اساس فناوری های نوین نباشد. فناوری های نوین در حوزه گل و گیاه، صنعتی رو شاید بگویم، دانشی رو بگویم و اجازه میدم ترکیب این دو با هم را اگر بخوایم بگویم، صنعتی رو ایجاد میکنه تحت عنوان کشت بافت.
بله.
که یک شاخه‌ای هست از بیوتکنولوژی.
کشت بافت چیه؟
کشت بافت به تکثیر گیاه در درون شرایط کاملا استریل و آزمایشگاهی کشت بافت میگویند.
بله.
که یک قسمت از گیاه، حالا میتواند اون مریسم انتهایی باشد، میتواند بلگ باشد، میتواند جوانه باشد، ما اون رو تهیه میکنیم. در ابتدا ضد عفونی میشه، بعد از اینکه ضد عفونی شد محیط های کشتی رو در درون شیشه تهیه میشه، این گیاه در اونجا قرار میگیره. این مرحله مرحله استقراره و تمام اینها اتوکلاف میشه.
محیط های کشتی تهیه میشه یعنی چه محیط هایی هست؟
ببینید تقریبا تمام میکروها و ماکروهای موجود در خاک به استناد یک پروتکل خاص. در حقیقت خیلی از این پروتکل ها از مواردی هست که به راحتی هم در دست دیگران قرار نمیگیره، یعنی کشورهایی که صاحب این دانش هستن به سادگی در اختیار دیگران نمیگذاره. من افتخار این دارم بگویم که جامعه ایرانی طی این یک دهه گذشته خصوصا رشد قابل توجهی رو در حوزه صنعت کشت بافت داشته و جوانان این مملکت تونستن پروتکل های خوبی رو برای تکثیر داشته باشن. بنابراین آن یک گیاه تبدیل می شود به میلیون گیاه همانند آن.
بله.
در حقیقت کشت باف شما کمک میکنه که یک گیاه همانند اون رو به تعداد تکثیر کنید، اون گیاه چون در شرایط استریل سالم سازی باشه. بنابراین کمک میکنه به توسعه صنعت گل گیاه.
شما در آزمایشگاهتون از چه روش‌هایی برای تولید گیاه استفاده میکنید؟
آنچه را که من خدمتتون داشتم عرض میکردم همین بود. در مرحله اول ما این گیاه رو مرحله استقرارشه، بعد از اون مرحله پرآوری یا تکثیرشه، بعد از اون مرحله ریشه است و پس از اون وارد تونل های سازگاری و گلخان های سازگاری می شود. اما گیاهی که این دوران رو سپری میکنه، وقتی که میگوییم اصالت دارد یعنی داره یه شناسنامه است.
بله.
میدونید ویژگیاش چیه، میدونید خصوصیاتش چی هست و چون سالم سازی شده امکان رشد رو افزون میکنه. شما نهال های زینتی رو مثل جربرا، تنها راهکاری که بتونه به کارآمدی مطلوب برسد، به کارآمدی مطلوب رو عرض میکنم، برسد کشت بافت است. ارکیده شما بعض روش غیر کشت بافتی اصلا نمیتوانید به نتیجه برسید. یعنی اگر دقت بفرمایید گلهای ارکیده ایران اکثرا که باید عرض کنم که غیر از این بچه هایی که جدیدن شروع کردند مرکز کشت بافت رو تأسیس کردن و تو اونها تولید میکنن، البقی اون وارداتی است. چرا که ما به دانش کشت بافت مسلط نبودیم در حوزه گل و گیاهان زینتی.
یعنی به جز کشت بافت شما روش دیگه‌ای برای تولید گل ندارید؟
بله، برخی از این گیاه‌ها به هیچ عنوان روش دیگه‌ای برای تولید ندارن.
گفتید که در آزمایشگاهتون مثلا 1 میلیون چند میلیون گل میتونید تولید بکنید.
بله.
چه کار میکنید که گل‌های شما بیش از میلیون میشه؟
ببینید این شرایط پرورش ما با شرایط محیط‌های سنت یا تکثیر سنتی کاملا متفاوت است. یک شیشه رو در نظر بگیرید، کاملا در به این بسته است.
بله.
محیط کشت در داخلش قرار میگیره، اتوکلاف میشه، داخل این استریل میشه. این یک گیاه وقتی رشد کرد، ما از هر جوانه این رو جدا میکنیم و در درون محیط کشت دیگری قرار میدیم و دائما این سپری میشه، یعنی به صورت تصاعدی رشد میکنه گیاه. هر دوره یک ماه است، فلزا حدود یک ماه، بین 25 روز تا یک ماه، و بعد شما از یک گیاه میتوانید به تکثیر انبوه برسید، در حالی که در روش‌های سنتی به هیچ شما نمیتوانید این کار رو بکنید. و یکی از مسائل دیگه این که مدیریت زمان هست. طبیعت به شما اجازه نمیدهد در تمام طول سال تکثیر رو داشته باشید. گیاه در برخی از مقاطع زمانی به خواب باید برود.
صحیح.
ولی در کشت باف اصلا چیزی تحت عنوان خواب وجود نداره، دائما مراحل رشد شکل میگیره.
شما زایاتی در این زمینه هم دارید؟
قطعاً. ما
به چه صورته؟ به چه
ببینید، شما وقتی که یه دیگه بزرگ غذا درست میکنید، شاید که وقتی که یه قابلمه درست میکنید، شاید برنج اون نریزه رو گاز یا کم بریزه، ولی اگر که چندین دیگ میذاری قطعا زمین اون میریزه. ما توی کشت بافت چیزی حدود 3%، 4%، 5% بر اساس نوع گیاه. برخی از گیاه ها ناگیرایی هاشون و تلفات بیشتری دارن، برخی از اونها کمتر. ولی این اگر این تلفات معنادار باشه برای کارهای ما، چون در انبوه تولید میکنیم تونه زیان بخش باشه. اینی که حد اکثر 5% رو ما برای کارم تریفنیم.
کدوم کشور منطقه دانش نوین در زمینه ی تولید گل داره در حال حاضر؟
منطقه
و جهان.
منطقه که اصلا راجعش صحبت نکنیم، ما اصلا کشوری رو نداریم که بخواد قوی باشه تو گل زینتی. شاید تو فروش و دلالیش کار بکنن، ولی اصلا کشورهای منطقه، اگر منظورتون آسیا میانه است،
بله،
افغانستان و پاکستان و کنارمون بیایید عراق و سوریه و اینها نداریم. ولی تجارت هلندی ها یکی از و اروپایی ها خب تو صنعت گل کار کردن. برای من جالب هست که اینو خدمتتون عرض بکنم، دانششون رو منتقل کردن توی یک کشوری مثل کنیا و اکوادور. میخوام جریان پول بین المللی رو در این حوزه براتون عرض کنم. گل میاد تو کنیا و اکوادور، اونجا تولید میکنه با قیمت پایین.
بله.
چون شرایط هست، نیروی کارگری ارزان هست. بعد با هواپیمایی امارات منتقلش میکنن به DFC امارات، از اونجا چنج میشه، دستبندی میشه و منتقل میشه به کشورهای مثل روسیه. گلو تو این شرایط، یعنی در حقیقت میخوام عرض کنم، چون فرمودید در خاورمیانه، در خاورمیانه در حقیقت دبی الان به یه چهارراه گل تبدیل شده.
بله.
اما کشورهایی مثل هندوستان چرا؟ کشورهایی مثل هندوستان کشت بافتشون رو انجام دادند و چون لینکن به این کشورهای اروپایی، من اگر بخواهم در ارتباط با مسائل تولید خدمتتون عرض کنم، ببینید شما در هر جامعه معمولا یک درصد، درصد یک درصد نخبه های اون جامعه رو دارید.
بله.
این نخبه های جامعه جزیره‌ای نمیتونن زندگی کنن.
صحیح.
این نخبه های جامعه باید با نخبه های جاهای دیگه ارتباط برقرار بکنن. هر چقدر این ارتباط و تعامل بیشتر باشه، فربه و فراختر میشوند.
بله، همینطوره.
و هر چقدر که منزوی باشن، جزیره‌ای شما نمیتونید، میتونید تا یه حد برید بالا، ولی به اوج نمیتونید برسید، چون لینک باید بشید به حلقه های دیگر دانش. هندی ها این کارو کردن، تایلندی ها این کارو کردن، تایوانی ها این کارو کردن. خیلی از شرکت هایی که اونجا هستن از طریق کشتباف جربرای تحت لیسانس هلند رو تولید میکنن و به دنیا سرن.
ما به هند نمیتونیم لینک بشیم؟
خب اونها مقید هستن که حتما باید، اگر قراردادی رو انجام بدن، حتما باید با کشور مبدأشون که اون کشور مبدأشون مثلا هلند هست یا فرانسه هست این کارو انجام بدن، و کشور مبدأ معمولا این کارو انجام نمیده، برای ما انجام نمیده، به جهت اینکه مستثمر هستید که ما.
بله.
مقوله کپی رایت رو متاسفانه انجام نمیشه.
بله.
و این کپی رایت عاملی شده که اونها اجازه ندن ما تاکسی.
بله. شما فهمیدید که گل میاد کنیا، بعد با هواپیما میره امارات.
در کنیا شرایط تولید گل رو فهم.
بله.
کرد.
بعد با هواپیما میره امارات، بعد به دی اف سی میره که دستبندی
دبی فلاور سنتر یه مرکز،
بعد منتقل میشه به روسیه.
بله.
آیا روسیه برای خودش این گل ها رو میخواد یا نه اون میره صادر میکنه؟
نه، روسیه برای خودش. برای چی ما گلخانه میزنیم؟ گلخانه میزنیم مفهومش اینه که در هر شرایطی ما بتونیم گل تولید کنیم. مثلا بذارم خدمت شما ارکیده.
بله.
ارکیده جایی خوبه که رطوبتش بالا باشه. شما اگر با یه گلخانه ساده پلاستیکی معمولی، شاید حتی بدون پدافنم، بتونید تو رشت دوستان گیلان ما گل ارکیده تولید کنیم.
بله.
اما اگه خواستی بیاریش تو تهران باید هزینه بدی. اگه ببریش تو کویرم میتونی گل ارکیده تولید کنی، ولی اونجا باید مهپاش بذاری، رطوبتتو ببری بالا، رطوبت شما رو درون گلخانه در کویر تولید کنی. مفهومش چی میشه؟ اونی که در رشت تولید میکنه یا در گیلان تولید میکنه، اگه گیلی مثلا ان تولید بکنه، قیمت هزینه تمام شدهش، اون که اومده در تهران داره تولید میکنه یا یه منطقه خشک میبره در استانهای مرکزی ایران تولید میکنه، ان به علاوه 1 تولید میکنه.
صحیح.
روسیه نگاه میکنه در برخی از فصول سال، خصوصا در شهرستانهایش که سرما زیاده، اگر که بخواد گل رو تولید کنه گل براش گران میشه.
صحیح.
پس بهتره که بره از یک کشوری گل رو بخره که براش ارزان‌تر
تمام بشه. در آزمایشگاه شما برای گلای مختلف دماهای مختلف هم نیاز هست؟
هر گل یه دمای مختلف تولیدی داره. مثلا ارکیده یه چیزی حدود 25 به بالا هست، 25 تا 27 اگه بذارید شرط رشدی او مطلوب میشه. اما وقتی که میاریم در حوزه روز ما معمولا چیزی حدود 22-23 میگیریم در روز. وقتی در شب درجه حرارتش رو چیزی حدود 4-5 درجه میاریم پایین، 15-16 قرار میدیم.
چه مشکلاتی در آزمایشگاه شما وجود داره که حالا با دانش نوینم تولید گل میکنید که اگر اینها نبود کار شما بهتر رونق میگرفت؟
ببینید، شاید من به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های این کشورم، اصلی ترین مشکل رو مقوله آگاهی میدونم و عدم لینک به حلقه های بین المللی تولید دانش.
با.
چرا؟ به جهت اینکه احساس میکنم ما خیلی چرخ و دوباره اختراع میکنیم، دائما چرخ اختراع میکنیم، چرخهایی که شاید سالهای پیش اختراع شده.
بله.
شاید اگر که این لینک ارتباطی اطلاعاتی ما قوی تر بود و برخی از اون کشورها راحت با ما قرارداد میبستن برای تکثیر، که این کارو نمیکنن، یعنی شاید چیزی حدود 10 سال، قریب به 10 سال من میکوشم که یک شرکت غربی رو، چون ما عضو یوپوف نیستیم و چون عضو یوپوف نیستیم و چون کپی رایت تو کشور ما رعایت نمیشه، اونها این کار رو با ما انجام نمیدن. من میخوام بگم یک بخشش بخشای قانونی است که اگر شکل بگیریم ما با اون حسای تولید بشیم، به لحاظ دانش تولید جلوتر خواهیم بود.
صحیح.
این یک. و لزومی نداره دائما چرخ تولید کنیم. ما بخش از مسیر رو میگیریم با توجه به اینکه من خب میبینم بچه های ما نخبگان بسیاری هستن. یکیش این هست.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رستگار. در بخش دیگه باز هم با شما صحبت خواهیم کردیم. برنامه که میشنوید گلستان نام داره از رادیو اقتصاد.
یارم ای چمن آرا همیشه پرگل و زیبا، گذر کن با نسیم و باد، تماشا کن گلستان گلستان گلستان. گلستانه
شما شنونده برنامه گلستانه رادیو اقتصاد هستید که تقدیم حضورتون میشه. در مورد مشکلات بر سر راه تولید کنندگان گل در این برنامه صحبت میکنیم.
چجور رقابت میکنیم کاکتوس رو شما هم؟
قیمت ها
دیگه سرشون رو بکنیم؟
سر قیمت
اوضاع گل خوبه، مردم هم گل رو درک میکنن.
هیچ چیز بهتر از گل نیست.
سلام. خوبی شما؟ خسته نباشید. گل بسته‌بندی میکنی؟
ما بله، اینها بار که میاد اینجا باید بسته‌بندی بشه و به صورت بسته‌بندی ارائه بشه.
خب روی دیوار زده آقای غلامرضا محمد ولی، درست خوندم؟
بله خودم.
اصالتا اهل کجایی؟
محلاتی هستم اکثرا.
تولید کننده ای؟
بله.
برگ اسمش چیه؟
برگ استلزیا است.
شما فقط برگ میفروشین اینجا؟
گلم داریم. گل استلزیا هست که الان دسته 10 تاییشو میدیم 30 تومن.
گرون شد گل؟
نسبت به چندین سال پیش شاید هیچ سالی به این ارزونی نبوده.
دوستان عزیز شنونده برنامه گلستانه، بگم جایی که من هستم یه سوله بسیار بزرگ در باغ گل تهرانه و فردی که میخوام باشون صحبت کنم از قدیمی های اینجا هستن، تولید کننده هستن، گویا شارج همه این سوله ها رو شون میگن، درست گفتم؟
بله بله بله.
یه جوری میشه گفت مسئول اینجایی.
من 20 سال مسئول بودم، تازگی که اومدم کنار بازنشست شدم.
اینجوری که استعداد مشتری ها پیداست بازار فروش هم خوبه.
به هر حال ما با داشت و نداشت، با کم فروشی و پر فروشی ساختیم.
خانم ها میگن تخفیف بدین، تخفیف هم میدین؟
تخفیف نمیدیم.
قیمت ها بر چه اساسیه؟ هر که هر جوری دوست داره قیمت
نه میده. مسئله قیمت گل عرضه و تقاضاست. اگر امروز شب عید نوروز هست و همه میخوان گل بخرن، عرضه گل در یه حد معمولی باشه به نسبت قیمت میره بالا.
یعنی یه شاخه گل روز میشه 50,000 تومان؟
نه نه،
200,000 تومان هم خریدین؟
200,000 تومان نخرید.
یه شاخه گل 200,000 تومان
نمیشه چنین چیز، اصلا ممکن نیست.
چرا هست؟
نیست. اگر شما جای پیدا کنید من به شما جایزه میدم.
از شاخه شاید اینجا بوده.
نه در مغازه.
این ماشینایی که گل درست میکنن تو جعبه ها اونا چی؟
سر خیابونی ها رو میگی؟ اینها فرق میکنه. الان من گل آوردم 2,000 تا روز آوردم، توجه فرمودید؟ امروز بازاریست که به مناسبت مثلا شهادتی هست، نمیخرم، دو روز نگه میدارم، روز سوم دیگه اگر قیمتش فرض کنید 100 تومن بوده باید بدم 50 تومن، روز چهارم میدم 20 تومن، روز پنجمش میخوره به این آقایون، این آقایون میخرن از من 10 تومن، میرن سر خیابون دورش هم میگیرن تمیز میکنن، یه ذره ورق هم روش میذارن میدم به شما، شما روز خریدید ولی نمیدونید چی خریدید، میبرید خونه و ظرف 24 ساعت از بین میره.
اگه دوباره به دنیا بیاد آقای محمدعلی دوست داره که دوباره تولید کننده گل بشه؟
همین کارو خواهم کرد.
مزایاش چیه؟ معایبش چیه؟
شغل‌ها معمولاً باید برای طرف قابل قبول باشه. یعنی خودش رو در اون شغل وفق بده. وقتی وفق داد حاضر نیست که شغل دیگری انتخاب کنه. و عوض کردن شغل من فکر می‌کنم مثل سرنیزه زیر گلو هست. باید کسی که زحمتی در مدت زیادی نسبت به یه صنف میکشه اطلاعات قوی داره نسبت به کل مملکت، نسبت به تولیدات کل مملکت داره، فکر نمی کنم برای شغل دیگری انتخاب کنه.
چی تولید میکنی؟ چه نوع گلی؟ چه نوع گیاهی؟
من تو واقعا یه مقدار شاخهی داریم، یه مقدار گلدونی داریم، مریم داریم، شب بود به فصلش داریم، آلستامیریا داریم، گریسیانتوس داریم و برای شبیدم لاله و سنبل و سیناری.
الان اوضاع تولید خوبه؟
تولید بسیار بیشتر از مصرفه، یعنی الان عرضه بیشتر از تقاضاست. به خاطر همینم افت قیمت اگر پیدا شده تو این مدت به خاطر تولید زیاده. اگر در ایران مصرف سرانه به اندازه کافی باشه ما تولیدمون جوابگو خواهد بود، ولی الان مصرف سرانه کمه، در نتیجه تولید مقدار اضافه تر از مصرف.
محصولاتی که شما تولید میکنید وارداتی یا قاچاقش هم تو بازار هست؟
خیلی هاش مثل سنبول و لاله اینا پیازاش فرسه شده هلند میاد داخل ایران، ولی بقیهش انشالله مال خود ایران هست.
انشالله؟
بله.
یعنی 100% مطمئن نیست؟
نه، ببینید یک نشایی رو از هلند میارن امسال تولید میکنن، بعد سال آینده از این نشا میتونن نشا بگیرن. یعنی اضافه بکنن، اگرچه ممکنه کیفیتش کم پایین تر باشه ولی جایگزین میشه برای اضافه خریدن از خارج.
اگر من علاقه من بخوام وارد حوزه تولید گل بشم با یک هزینه کم میتونم وارد این کار بشم، مثلا 10 تا 20 میلیون؟
متاسفم برات نمیتونم.
چرا؟ یعنی هر کی پول داره باید بره سمت تولید؟
نه اینطوری نیست. ببینید اینهایی که الان دارن تولید میکنن کسانی که با 20 میلیون تومان امروزی شما شروع کردن 30 سال پیش.
به کل امیدمون کرده، شاید یه نفر از شنونده ها بخواد تولید کننده.
نمیتونه.
اما حداقل سرمایه‌ای که برای تولید گل نیازه چیه؟
شما ببینید الان بخواد اگر بخواد 4 تا گلخونه اینجا درست کنین که ببین توی زمینش مجانن مال خودتون باشه، بخواد بکنید 4 تا گلخونه درست کنید، آب و برق و گازش رو بخواد تعمیم کنید، باید بالغ بر 2 میلیارد پول بدید. کشاورزی مدت این کارا کرد، دانشجوی وزارت کشاورزی رو آوردن و به اینها گفتن وام میدین، یکی 20 میلیون تومان به شما وام دادن، گفتن برید تولید کنید. این تفلک ها اومدن یک چهار دیواری پیدا کردن، دیوار کشیدن، پولشون تموم شد، دیگه گلخونه نتونستن درست کنن. اینه که دانشجوهای وزارت کشاورزی که خیلی هم دولت میخواست بهشون محبت بکنه و خیلی هم میخواست کمکشون بکنه، همشون توش موندن، نتونستن کاری بکنن. برای اینکه میره گاز بخره باید 200 میلیون 300 میلیون پول بده. کسانی تولید الان میکنن که پشتوانه قبلی داشتن. اینا که امروز تولید میکنن باید با سرمایه سنگین بیان شروع بکنن.
بعد اونقدر هم درآمد داره؟ حالا من 1 میلیارد میذارم به تپ، باید درآمد خوبی داشته.
روی شغل ما هیچ موقع حساب دلار و چارتای کاسب بازاری نمیتونه بکنه. یه روز خیلی خیلی خوبه، یه روز هم خیلی خیلی بده، ولی این به طول زمان که بخوره سالهای مختلف پسر هم بیا، یه بدی یه خوبی، یه بدی یه خوبی، یه بدی یه خوبی، ممکنه آخرش خوبی باشه.
خب آقای محمدعلی خستتون کردم؟
نه من خسته نشدم.
خب به عنوان حسن ختام از شما که تولید کننده گل هستید، روحیتون لطیفم هست، میخوام یک آرزوی گلی کنید برای همه شنوندگان برنامه گلستان ما.
من دوست دارم که همه این چی که برای خودشون میخوان برای دیگرانم بخوان، و اگر هم خواستن جایی برن به جای رفع کدورت ها حتما از گل استفاده کنن. هیچ چیز بهتر از گل نیست.
همین که میگن از محبت خارها
گل میشود.
گل میشود. درود بر شما، با ما همراه باشید.
برنامه گلستانه از ظرفیت‌های داخلی برای پرورش و تولید گل و گیاه در کشور با شما صحبت می‌کنه. برنامه گلستانه از ارائه راهکارهایی برای تغییر شیوه‌های سنتی تولید گل در کشور و بهره‌مندی از تکنولوژی روز با شما صحبت می‌کنه. اینجا گلستانه. اگه میخواین در خصوص گل و گیاه اطلاعاتی رو کسب کنید، کلمه گلستانه رو به 30000 3637 پیامک بزنید. در مورد مشکلات بر سر راه تولید گیاه و گل با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم. مهمان برنامه هم آقای دکتر ایرج رستگار، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه گل و گیاه زینتی هستند. خب آقای دکتر، شما در مورد مشکلات شرکت دانش‌بنیان خودتون صحبت میکردید، اشاره کردید به یک موردش، به موردهای دیگه هم اگر میتونید اشاره بفرمایید، چون میدونم مشکلات بسیار زیادی دارید.
در حوزه مشکلات و مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه گل و گیاه فعالیت میکنن، بله، نکته اصلی که باید به اون توجه بکنیم این هست که ما به صورت حلقه‌ای فعالیت میکنیم. ما محصول رو تولید میکنیم، در اختیار تولید کننده ثانی قرار میدیم، اون گلخانه‌دار